بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین مرجحاتی که در روایات هست، الخامس الأخذ بالأحدث. سه روایت در این مورد داریم، یکی را من میخوانم، دوتا را میخوانم، سومی هم خودتون ملاحظه کنید. راوی عرض میکند: اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم به ایهما نأخذ، فقال خذوا به حتی یبلغکم عن الحج، فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ. وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 8. عرض میکند ابن رسول الله از امام های اوایل روایتی وارد شده، مثلا از علی ابن الحسین یا از امام باقر و صادق، و روایت مخالف هم از امام عسکری وارد شده. کدام را ما بگیریم؟ حضرت می فرماید اولی را بگیرید تا اینکه روایتی از امام حی به شما برسد. روایت امام حی را مقدم کنید بر روایت اول. مرحوم کلینی می فرماید در بعضی از روایات به جای حی آمده است خذو بالاحدث. حواست اینجاست، خذو بالاحدث، اون جدید را بگیرید، قدیمی را رها کنید. خذو بالاحدث. روایت سوم هم در همین باب روایت 17. فرقش با روایت اول اینه، در روایت اول خود راوی مطرح میکند، میگه ابن رسول الله از اول یه روایتی آمده، از دوم روایت دیگر، کدام را بگیریم؟ حضرت فرمود حق را بگیریم. ولی در روایت 17 خود امام مطرح میکنه، امام آموزش میدهد، میفرماید فلانی اگر روایتی از یکی از امامان پیشین بیاید و روایت دیگر از امام بعدی، کدام را میگیری؟ راوی میگه من دومی را میگیرم. حضرت او را تحسین میکند. بعد می فرماید اب الله الا ان یعبد سرا. بنابراین سه روایت هر سه یه مضمون بیشتر ندارن، و اون این است که اگر دو روایت مخالف شد، دومی بر اولی مقدمه. عرض می کنیم هاهنا بحثان، گاهی این دو روایت از پیغمبر اکرمه، از رسول گرامی دو روایت داریم، یکی در اول هجرت، دیگری هم در دهم هجرت. اگر از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله دو روایت مخالف وارد شد، حتما دومی را میگیرم. چرا؟ لأن الثانی، خبرش را بگو، ناسخون للخبر الاول. این درباره رسول الله چنینه، اگر دو خبر مخالف دیدیم، یکی در اوائل هجرت، دیگری در اواخر هجرت، دلیل بر این است که دومی ناسخ اولی. اما اگر نه در لسان پیامبر ندیدیم، در لسان دو امام دیدیم، یکی امام باقر دیگری امام عسکری، اینجا ما نمیتونیم بگیم دومی ناسخ اولیه، لأن النسخه بعد النبی محال. هنگامی که پیغمبر اکرم به لقاء الله رفت نسخ بسته شد، در دو لسان امام، در دو لسان دو امام معنا ندارد که دومی ناسخ اولی منسوب، هرچند مرحوم صدوق این انتخاب کرده، ایشون گفته حدیث دوم ناسخ حدیث اولی، این با مبانی ما سازگار نیست. مبانی ما این است که بعد از رفتن پیغمبر باب وحی بسته می شود، باب تشریع بسته می شود، دیگه نسخی در کار نیست. پس چیه؟ اون این است که امام ما در تقیه زندگی می کردن، ائمه ما به مصالح شیعه وارد کردن، ما باید دومی را بگیریم. چرا؟ معلوم می شود مصالح شیعه فعلا همان روایت دومه، ولی در عین حال دقت میکنیم، در عین حالی که دومی را میگیریم، چون ائمه ما در تقیه زندگی میکردن، ولذا عرض کنم دو روایت مختلف داریم، ما باید دومی بگیریم، لأن الائمه اعرف به مصالح شیعه، ولی نه به این معنا که دومی حکم واقعیه، اولی حکم تقیه‌ایه، نه، ممکنه عکس باشد، اولی حکم واقعی باشد، دومی حکم تقیه‌ای باشد. تقدم و تأخر دلیل نیست که اولی واقعی باشد، دومی ظاهری، او بالعکس. تقدم و تأخر دلیل بر این است که فعلا مصلحت شیعه، جان شیعه، مال شیعه را بخواهیم حفظ کنیم، مصلحت شیعه در این است که عمل به روایت دوم کنیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، اگر دو روایت مخالف آمد، اگر از پیغمبر اکرم باشد، حتما ما دومی را ناسخ اولی میگیریم، اما اگر از دو امام برای ما وارد شد، مسئله نسخ غلطه، نسخ بعد از پیغمبر اکرم نیست، باید بگیم مصلحت شیعه فعلا در عمل به روایت دومه، لأن الحی ابصر، لأن الحی ابصر به مصالح شیعه، باید به دومی عمل کنیم، ولی در عین حال ممکنه اولی حکم واقعی باشد، دومی تقیه‌ای، ممکنه عکس باشد، اولی تقیه‌ای باشد، دومی حکم واقعی. فقط در میان علمای ما مرحوم صدوق است که گفته که در احادیث امامانم گاهی دومی ناسخ اولی می شود. این تنها نظریه ایشانه، غیر از ایشان ما کسی را ندیدیم که از علماء شیعه قائل به نسخ در روایات اهل بیت باشه. این هم خوبه، یه نوع مرجحی است، اما مرجح به این معنا که ان الامام الحج ابصر به مصالح شیعه، مرجح در این هم. تم مر کلام فی المرجحات المنسوسه، مرجح در این هم که دومی عرض کردم خدمتتون که مورد نظر حضرت امامه، به جهت این که این امام حج است، ابصر به مصالح شیعه است. ولی شما حق دارید یک کلمه بگید اینجا، اون این است که همین بیانی هم که من گفتم، این مربوط است به مال حضور که امام حقه، ولی الان دیگه نمیتونیم ما به این مرجح عمل کنیم. چرا؟ چون امام در اون زمان حق بود، افسر به مصالح شیعه بود، این روایت رو فرموده. الان بین ما و امام 1000 سال فاصله است، ممکنه مصالح عوض شده باشه. ولذا این مرجح را کمتر گفتم و اونها هم که گفتن توجیهش همانه، ولی در این حال همان توجیه فقط مربوط است به زمان حیات اون امام، و اما بعد مماته حتی این توجیه هم جاری نیست. بله، لطف بفرمایید. یادداشت کنید، تم الکلام فی المرجحات المنصوصه، تم الکلام فی المرجحات المنصوصه. این همه بیا و برو 5 تا مرجح داریم. 1 صفات راوی که مشکل داشت، 2 شهرت عملی، 3 موافقت کتاب و سنت، 4 مخالفت عامه، 5 هم الاحدث. عرض کرد من الاحدث هم مربوط است به زمان حیات اون امام دوم که افسر به مصالح شیعه هست. الان دیگه این مرجح 5 کارسازی نداره. فصلون، حالا فصلون چه بگیم؟ لزوم العمل بالمرجح، عنوان بحثه. لزوم العمل بالمرجح، چشم یادداشت کن، لزوم العمل بالمرجح و عدمه. آیا عمل به این مرجحات منصوصه واجبه؟ کما اینکه مشهور میگن و شیخ انصاری هم میگه، یا عمل به این مرجحات منصوصه مستحبه، افضله. آقا امری داشتی بفرما. اون صدای شما به گوش من نمیرسه. پس اجازه بده من برکه درس که تمام شد خدمت شما برسم، دست شما رو ببوسم، اشکالی نداره. خب چون من نمیشنوم، عذرم اینه. خب هل العمل بالمرجحات واجب او مستحب؟ تا زمان محقق خراسانی، از زمان کلینی تا حال، تا زمان محقق خراسانی همه علما معتقدن عمل به مرجحات واجبه. حالا خواه اسمش بذاریم مرجح، خواه اسمش بگذاریم ممیز، همه واجب. در این میان مرحوم محقق خراسانی سر برند کرده، بگد عمل به مرجحات جنبه استحبابی دارد، افضلیت دارد، و الا عمل به اینها لازم نیست. عرض کنم که کسانی که قائلن بر لزوم عمل، چند تا دلیل آوردن در کفایه هست، 5 تا کفایه ادله از اونها نقل میکند و رد میکنه. مثلا یکی از ادله میگن اجماع، محقق رد میکنه. یکی از ادله این است که اگر عمل به راجح نکنیم یلزم ترجیح المرجوح علی الراجح. 5 تا ادله میاره، همه را رد میکنه. ولی ما به مرحوم محقق خراسانی میگیم محقق، شما نباید به این ادله سست تکیه کنی و رد کنی، بهتر این است که به خود روایات مراجعه کنی. مرحوم محقق خراسانی اهل تحقیق بود، اما کمتر اهل تتبع بود. اگر تحقیق زمین بشود به تتبع، میشود یک فقیه ماهر. مرحوم خراسانی رفته به یه ادلهی که علقه و مزقه هست اونا را نقل میکند و رد میکنه، و حال اینکه اهل افضل این بود که به خوده روایات مراجعه کنیم، ببینیم از روایات لزوم العمل استفاده می شود یا استحباب عمل. چرا بریم دنبال این ادله سوس که پاگه را ببینید ترگرافی ترگرافی نقل می کند و رد می کنه. ما اصلا به اون ادله که اقامه کردن اعتماد نمی کنیم تا شما رد کنیم. میریم سراغ روایات، مکتبی که صاحب این مسجد این مکتب را احیا کرد، مرحوم آقای بروجردی بانی این مسجد، روشش این بود. بریم ببینیم از روایات لزوم فهمیده می شود یا استحباب. مثلا در شهرت عملی چه گفت؟ گفت فإن المشهور فإن المجمع عليه لا ریب فیه. گفتیم مقابلش لا ریب فی بطلانه، آیا این مستحبه؟ ما باید به متون روایات مراجعه کنیم، از متون روایات ببینیم وجوب میفهمیم یا استحباب. حضرت در مورد شهرت فتوایی میفرماید فإن المجمع عليه لا ریب فیه. گفتیم لا ریب فیه حقیقیه، نه لا ریب فیه نسبیه. مقابلش الشاذ لا ریب فی بطلانه. چرا اینجور گفتیم؟ گفتیم اگر یک قضیه یک طرفش لا ریب فی صحته شد، طرف دیگرش لا ریب فی بطلانه. ولذا از نظر ما شاز داخل در همان بین القیوم الامور ثلاثه. لطف بفرما آقای اردبیل، لطف بفرما. از نظر ما شاز داخل در بین القیوم، عرض کنم الامور ثلاثه، بین رشده و بین القیوم و امر مشکل یربط الی الله و رسوله. از نظر ما شاذ داخل در همان بین القیوم، حتی در لسان رسول خدا. دو تا تثلیثه، این یه تثلیثه که در لسان امام رضاست، تثلیث دیگر در لسان امام صادق، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. از نظر ما شاذ داخل در آن حرام مکروه. بنابراین اگر به روایات مراجعه کنیم وجوب العمل بالمرجح را درک میکنیم. این در شبهه، این در مسئله شهرت عملی. بریم
عملی اگه شما ترجیح بدید به خاطر اینکه حجت تونستید اون یکی رو لاحجت تمیز خود، اما بحث
بس مرجح بدید. جناب آقای همدان گل اصل قم گل مولد، چون همدان گل اصل قم گل مولده، ایشون اشکال میکند، من اشکالشون رو مطرح میکنم، شما جواب بفرمایید. میفرماید که شما که گفتید که شهرت عملی از قبیل ممجز الحجه عن الله حجه است، نه مرجح احدر روایت، اشکالشون اینه. جواب بفرمایید. قلتو شما اسمش رو هر چی میخواد بگذار، اسمش بگذار ممجز، اسمش بگذار مرجح، دعوا سر اسم نداریم، باید به این عمل کنیم. حالا یکی اسمش رو گذاشته ممجز مثل بنده، دیگری اسمش گذاشته چی آقا؟ مرجح. نه دیگه، جوابش رو عرض کردیم، هم به شما اعطاء شخصیت کردم، این قول شما را برای آقایان نقل کردم، جوابم گفتم. این قول آقا میگه شما فرمودید که اینها ممجز الحجت عن الله حجه است، چه میفرمایید الان عمل به مرجه؟ میگیم این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آبائکم ما انزل الله بها من سلطان. سر اسم دعوا نداریم، میگیم عمل به اون روایتی که موافق شهرت عملی است واجبه. حالا یا از باب ممیز یا از باب مرجح. دلیل دوم درباره مخالفت عامه میفرماید ما خالف العامه ففیه الرشاد. وفاده چی میشه؟ ما وافق العامه ففیه الولاد. آیا میشود بگیم این مستحبه؟ بگیم ما خالف العامه عمل به این مستحبه، فیه الرشاد مستحبه، حتی میتونیم به فیه الزلال هم عمل کنیم. این دو عرض کنم خدمتتون که سوم فرمود ما وافق القوم فتح طلب هو، ما وافق القوم فتح طلب هو. آیا میتونیم بگیم این افضله؟ مرحوم محقق خراسانی عذرش اینه به روایات مراجعه نکرده، به اون ادله قوم اکتفا کرده، ادله قوم را رد کرده. اما اگر به روایات مراجعه میکرد حتما میگفت عمل واجبه. حالا اسمش بگذار ممجز، اسمش بگذار عرض کنم خدمت که مرجع. خب عرض کنم خدمتون که تا اینجا ما ادله خودمون را گفتیم، اما ادله خراسانی را نگفتیم. همیشه نباید تنها به قاضی را عرض کردم. خراسانی یه مش ادلهی که علقه و مزقه هست نقل میکنه رد میکنه قول مشهور را، ولی قول مشهور را ما از اون ادله اثبات نکردیم، بلکه از خود روایات. حالا ببینیم این آقای محقق اعلی الله مقامه دلیلش چیه؟ آیا آخون چهار تا دلیل آورده که عمل به مرجحات مستحبه؟ چهار تا دلیل. اینها را از هم در کفایه جدا کنید، شب کفایه را جلوتون بگذارید، یک دو سه چهار کفایه براتون حلوا میشه. اولین دلیلی که میارد میفرماید دلیل مرجحات چیه؟ دو تا دلیله، یکی مرسله زرار است، دیگری هم مقبوله عمر ابن حنظله است. مرسله زراره که اصلا ارزش نداره، ولذا اصلا من در مرسله زراره بحث نکردم. مرسله زراره با اون طول و تفصیل بحث ما نکردیم. چرا؟ گفتیم اصلا سند نداره، راوی احصائی در 909، از علامه در 726، از زراره در 150. روایتی که سندش اینه بی ارزش. آیا آخوند میگد شما که میگید عمل به مرجحات واجبه دلیلتون چیه؟ زراره است، مرسله زراره که بی ارزشه. مقبوله عمر ابن حنظله است، اونم که مربوط به قضات، ترجیح احد القاضیین علی القاضی الاخر، لا ترجیح احد الخبرین علی الاخر. الدلیل الاول للمحقق الخراسان اینه. ادله مشهور را رد میکنه. ما هم گفتیم اون ادله مشهور چیزی نیست، اما ادله ما را توجه نکرده که روی روایات ما پیش رفتیم. ولی خودش چهار تا دلیل اقامه میکند که عمل به مرجحات مستحب. الدلیل الاول مدلک شما اگر مرسله است که بی ارزشه، اگر مقبوله هست، مقبوله مربوط است به ترجیح احد القاضیین علی القاضی الاخر. بنویسید یلا حز علیه. بفرمایید شما جواب شما بفرمایید. یلا حز علیه، یدا هست علیه. ببینیم از عقبم میشنویم یدا هست علیه، یدا هست علیه. اولی را بگید حق با شماست. اولی کدوم؟ صفات قاضی، الاعدلیه، الاستقیه. در اونجا قبول داریم اون مرجح احد القاضیین علی الاخر، ولی بقیه ولو ترجیح احد القاضیین علی الاخر، اما فی ظل، در سایه ترجیح احد الخبرین علی الاخر. اولی را حق با شما از دقیقیت اولویت ولیزا ما ذکر نکردیم جز امرتجهات ما نیاوردیم رد کردیم اما بقیه ولو عرض کنم خدمتون که حضرت به وسیله این مرجحات قاضی را بر قاضی ترجیح می دهد اما در ظل ترجیح احد الخبرین علی آخر عبارت امام خاطر کنه نمی دونم گفت سر خورد یا لیست فرمود بر اینکه امام کم کم اول می خواست ترجیح احد القاضیین علی القاضی الآخر ولی به تدریج دیگه قاضی از بین رفت سراغ ترجیح احد الخبرین علی الخبر الآخر اگر ملاحظه کنی عنایت حضرت دیگه به خود خبرین است نه به خود قاضیه این دلیل اول آخوند و ردش اب دلیل و ثانی یادداشت کنید اب دلیل و ثانی می فرماید که این مقبوله که شما به این تکیه می کنید همه اش مال عصر حضوره عصر حضوره چرا در آخر مقبوله دارد فارجه و حتی تلقا امامک میگد یقن رسول الله همه این مرجحات در هر دو خبر هست چه کنم؟ حتی هر دو مطابق احتیاطه چه کنم؟ بگه فسار دست نگه داشت تا امام معصوم را ببینی این دلیل بر چیه آشبم بذار؟ این دلیل بر این است که از اول تا آخر هر چه گفتم از اول تا آخر هر چه گفتم مربوط به عصر حضوری ارتباطی به آدم غیبت نداره چون در آخر بگد یقن رسول الله این دوتا خبر هر دو همه مزایا را دارن حتی هر دو موافق احتیاط حضرت می فرماید اگر چنینه دست نگه دار تا امامت را ببینی پس معلوم می شود از اول تا آخر محور بحث حضور نه غیبه یلا از علیه بفرماید غیر از اولویت یلاحظ علیه دو تا جواب می شود بود اولا قانون اشتراک داریم ما که اهل غیبتیم با اهل حضور اشتراک در تکلیف داریم ادله اشتراک در تکلیف دلیل بر این است که اون چه که در زمان حضوره اون هم حاکم در زمان غیبت یه جواب را هم آقای فیروزآبادی گفتن دو روز پیش هم گفتیم اگر در زمان حضور که دسترسی به امام هست عمل به این مرجحات لازمه در زمان غیبت که دست ما کوتاه خرما بر نخیل حتما واجب میشه پس دو جواب از اشکال دوم آخوند گفتیم اولا اشتراک در تکریم ثانیاً عرض کردیم اگر در زمان حضور که دسترسی به امام ولو بعد از یک ماه هست اگر در اون زمان عمل به مرجحات واجب شد قطعاً در زمان غیبت که همه جا درها بسته است به طریق اولا اگر بگن در زمان حضور عمل به ظن کن معناش این است که در زمان غیبت به طریق اولا عمل به ظن کن
جواب نفسی هم وجود داره بله اگه ناظر به زمان حضور باشه استحبابی هم که آخوند میخواست ثابت میشه
بله
اگه ناظر به زمان حضوره استحبابی هم که آخوند میگه اونم ثابت میشه
بله عرض کردم ایشون میفرماید که این اگرم مربوط به زمان حضور باشد استحباب ثابت نمیشه آیا خون بگه خیلی خوب استحباب ثابت نشه اما مربوط به زمان حضوره ارتباطی به زمان شما نداره الدلیل الثالث للمحقق الخراسانی کفاگره چی میکنیم؟ لقمه میکنیم ساندویچی میکنیم الدلیل الثالث للمحقق الخراسانی میگد اگر عمل به مرجحات کنیم یلزم اخبار تخییر را حمل بر فرد نادر کنیم. اگر عمل به این مرجحات چهار گانه و پنج گانه کنیم دیگه اخبار تخییر سرش بیکلاه. اخبار تخییر چند تا بود؟ المعتمد علی الاستوانه چند تا بود؟ هشتا. هشتا روایت داشتیم که میگفت عمل به اذن فتخیر، از اول میگفت فتخیر. اگر عمل به مرجحات کنیم دیگه برای تخییر موضوعی باقی نمیمانه. یلاحظ علیه، بفرمایید از گذشته بگید. یلاحظ علیه، بعد یلاحظ علیه، حافظتون کار کنه. گفتیم ما همچین حسابگری نکردیم ببینیم واقعا اگر عمل به مرجحات کنیم دیگه موضوع برای تخدیر نمیمونه. یه ادعای است که شما میکنیم. بعد اگر کتاب الاستبصار فی مختلف فیه الاخبار یک نفر این را از اول تا آخر مطالعه کنه ببیند اگر عمل به مرجحات کنیم اخبار تخییر سرش بی کلاهه یه دلیل، ولی نه شما مطالعه کردی نه ما، این دلیل نیست. الان یه جواب دیگرم میگه، اون این است که اگر عمل به مرجحات منصوصه و عمل به مرجحات منصوصه و غیر منصوصه کنیم کما که شیخ میکنه ممکنه اخبار تخییر سرش بی کلاه باشه، به شرط اینکه از منصوصه تجاوز به غیر منصوصه کنه. معالم خاطرتونه، مرجحات داخلی، مرجحات خارجی، فصاحت، بلاغت، معلل، غیر معلل. بل اگر بگیم هم عمل به مرجحات منصوصه واجبه و هم غیر منصوصه، ممکنه بگیم در این صورت اخبار تخییر سرش بیکناهه. پس از دلیل سوم دو تا جواب گفتیم. الهنا تم الادله الثلاثه التي اقامها المحقق الخراساني على ان العمل بالمرجح مستحب. دلیل اولش گفت مقبوله مربوط است به قضا. دلیل دومش عرض کردم خدمت رو فرمود مقبول مربوط است به زمان حضور. دلیل سومش گفت اگر عمل به مرجحات کنیم اخبار تخدیر سرش بی کلا. از هر سه جواب گفتیم. از دلیل رابع، دلیل چهارم رو من میگم، جوابش میموند برای فردا. روی بله لطف بفرمایید. متوجه نشدم. الدلیل الرابع، لطف کنید، الدلیل الرابع طبق کفایه. دلیل چهارمش اینه، میفرماید بر این که اگر عمل به مرجحات را جایز بدانیم یا واجب بدانیم ناچاریم مقبوله را مقید کنیم و مقبوله آبی از تقییده. یه همچی جمله میگه، میگه اگر عمل به مرجحات را واجب بدونیم باید مقبوله را مقید کنیم و حال اینکه لسان مقبوله قابل تقیید نیست. این رمزه، مثل سمدیه میموند، بگد این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدر. این رمزه. میفرمگد اگر عمل کنیم به روایات مرجحه لازم میاد مقبوله و امثال مقبوله را تقیید کنیم و حال اینکه مقبوله لسانش آبی از تخصیص، آبی یعنی ممنون، ابای ابا تقلید بردار نیست. من توضیح میدم اشکال ایشون را، شب کفایه را مطالعه کنید ببینیم جوابش فردا چیه. اون این است که ایشون میخواد اینه بگه، بگه طبق روایت مقبوله اول صفات راوی بذارم کنار، اول شهرت، بعدن موافقت کتابه، سوم مخالفت عامه است، چهارم هم الاحدث فالاحدث. حالا اگر آمدیم روایتی داره مشهور مخالف کتابه، روایتی داریم شاذ موافق کتابه، طبق نظریه مقبولا باید چه کنیم؟ مشهور را بگیریم، چون مشهور درجهش اوله، موافقت کتاب دومه، مخالفت عامه سومی. طبق نظریه مشهور اگر دو روایت هست مشهور متاسفانه مخالف کتاب، شاذ موافق کتابه. پس ما چه بگیم؟ باید مقبوله عمر ابن حنظله را مقید کنیم. کدوم بخشش را مقید کنیم؟ بخش اول یا دوم را؟ بگیم اول یا دوم را؟ دوم را. بگیم خود ما وافق الکتاب الا اذا کان المخالف مشهورا، و این اصلا قابل تقلید نیست. بگیم خود ما وافق الکتاب الا اذا کان مخالف الکتاب مشهورا، اگر مخالف کتاب مشهوره مخالف بگیر. و حال اینکه این گفتنی نیست که انسان ما خالف قول ربنا کفه و زخرف، بگیم اون را بگیر، اما اونی که موافق کتابه اون را نگیر. نمیدارم اشکالیشون دست شما آمد یا نه. بار دیگر تکرار میکنم در ظرف دو دقیقه. ایشون میفرماید عمل به مرجحات اگر واجب باشد، ناچار ما مقبوله را مقید کنیم، و حال اینکه لسان مقبوله آبی از تقییده. چرا؟ چون در درجه اول بگو شهرت عملیه، در درجه دوم موافقت کتابی، در درجه سوم مخالفت عام. حالا اگر آمدیم دو تا خبره، زراره قولش مشهوره اما مخالف کتابی، محمد ابن مسلم شاذ اما موافق کتابه، باید کدام را بگیریم؟ علل قاعده باید زراره را بگیریم که مشهوره ولو مخالف کتابه. پس ناچاریم مقبوله را مقید کنیم. کدام بخشش را؟ بخش دوم را. بگیم خذ ما وافق الکتاب و ترک ما خالف الکتاب تقیید کنیم، الا اذا کان الموافق للکتاب شاذن اترکه و مخالف الکتاب مشهورن خذه. و حال اینکه این با حدیث نمی سازه که مخالف کتاب را بگیریم که زخرفه باطله، موافق کتاب را نگیریم چون عرض کنم شاذه و این قابل تقیید نیست، و لذا نمیتونیم این مرجحات را مرجحات الزام آور بگیریم. اگر الزام آور شد ناچار مخالف مشهور را مشهور است و مخالف بگیریم، موافق است و شاذ رها کنیم، و حال اینکه لسان روایت قابل این تقیید نیست چه کنیم؟ بگیم اخذ به مرجحات مستحبه. این بیان خراسانی آقایان امشب مطالعه میکنید، فردا ببینیم جوابش چیست انشاءالله.